بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 349، دوشنبه 11 بهمن 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره بقره، در آغاز سوره بقره، بیان علامه طباطبایی رو در باب غرض و هدف سوره رو عرضه داشتیم. بعد از اون رسیدیم به بیان مختار و توضیح دادیم اصل و اساس سوره بقره و اصل مقصود اصلی که در این سوره هست، مسئله حاکمیت دینی و لوازم و اقتضاعاتش، به ویژه حاکمیت دینی نوپا. توضیح دادیم که مغز سوره بقره آیات 255 تا 257 سوره بقره میشه، که اساساً اصل اندیشه حاکمیت دینی اینجاست که نخستین بار گفته میشه. محتواش فی الجمله قبلا وجود داره، اصلا از اول بعثت در واقع ادعا هست، ولی جایی که تصریح میشه و گفته میشه باید کفر به طاغوت بورزید و ایمان به خدا و حاکمیت دینی بیارید، که عرض کردیم دوگانه طاغوت و خدا که گفته میشه در صحنه اجتماعی به حاکمیت، کفر به طاغوت بورزید اینجا اول گفته میشه. بعدن در سوره نساء آیه 60 میگه که وقد امروا امروا ان یکفروا به، اینجا یعنی این در همین آیات 256 و 57 سوره بقره است. فمن یؤمن بالله و یک طور به طاغوت فقط استمسک بالعروه الوثقی که گفته میشه اینجاست. این مسئله یعنی در واقع اصل اندیشه حاکمیت دینی با این حالت که میبایست اینو بپذیرید، غیر اینو نپذیرید، کفر بورزید این حالت، و خود لوازم اقتضاعات داره. تا اینو میگید دستجات سیاسی داره، موضع مسلمانان باید نسبت به اونها مشخص بشه، دستجاتی اصلا مخالفت کردن باید با اونها جنگید، تا این حاکمیت با اونها. هر کی با این حاکمیت دینی بخواد بجنگه با این صورت مسئله جدید باید جنگید، باشون موضع سیاسی گرفت و مسلمانها رو باید تزریق پی در پی کرد، مؤمنان رو تزریق پی در پی اندیشگانی کرد که او بتونه فضا رو درک کنه، اصل اندیشه حاکمیت دینی درک کنه، لوازمش رو. بعد لوازمش میشه تشریع، لوازمش میشه مسئله معارضه با یهود، معارضه با به اصطلاح کفار، منافقین. این توضیحاتی که تو سوره بقره آمده، صد و خورده‌ای در باب یهود، فلسفه‌اش اینه، نمیدونم این همه تشریعات که آمده که خیلی زیاده، فلسفه‌اش همینه. اصل اندیشه به اصطلاح حاکمیت دینی که همین که عرض کرده، فمن یؤمن بالله و یکفر بالطاغوت فقط استمسک بالعروه الوثقی، و فلسفه‌اش چیه برای اینکه شما رو به نور وارد کنه. توضیحاتی که مختصر داده انشاءالله بعد شما اصلش تو همون آیات باید توضیح بدن. الان خلاصه دارم، تا این رو گفتید اندیشه حاکمیت دینی و پشتوانه‌هاش بر اساس مبنای توحید که دیروزم توضیح دادم، جوری قرآن صحبت میکنه، نمیگه رسول الله فمن یؤمن بالله و یک بار بهتون، نمیگه یؤمن به رسول الله، میگه یؤمن بالله. مثلا بحث من به جای مگه قرار نیست رسول الله اینجا حاکم باشه، بله، ولی نه، یؤمن بالله اصلا حاکمیت خداست. اینجوری نگاه میکنه این سب، یعنی ریشه در توحید داره، توحید خودشو کشونده با اون بستر. من خیلی قبلا هم عرض کردم دو بستر کلان تو قرآن داریم، همیشه باید حفظ کنیم، یکی بستر اجتماعی سنگین و غلیظ که قبل از پیروزی رسول الله توی مکه است و بعد از پیروزی رسول الله بعد از تشکیل حاکمیت است در مدینه است، کل آیات اینجوریه که این بستر اجتماعی سنگین باید حفظ کرد. یه بستر کلان سنگین دیگه داریم، بستر توحیده که در واقع باید این بستر اجتماعی خود رو محو کنه در بستر توحید، و عملا نمینه. یعنی همینجا در سوره بقره شما نگاه، از الله میرسیم به صحنه اجتماع، اون توضیحی که دیروزم یه اشاره کرد. خب تا اینجا درست شد. این غرض سوره میشه و غرض سوره تمامی آیات خیلی خوب خودشون رو معنا میکنه، یعنی تشریعات، این همه تشریعاتی که اومده، معارضه با یهودی که اومده، دستجات سگانه متقیان و کفار و منافقانی که آمده در اول سوره بقره، همه اینا معنا داره. حتی بعضی از چیزهای دیگه که الان وقتش نیست بعدم بعدم درست کنیم، مثل مسئله خلافت حضرت آدم، مسئله حضرت آدم، خلافت اسمایی که مطرح شده، علم آدم الاسما بالله، و خیلی چیزهای دیگه، جریان حضرت ابراهیم چرا اینجا گفته شده، چجوری خداوند سبحان زمین سازی تشریع برای تشریعات میکنه، چگونه از اندیشه های نبوت به توحید استفاده میشه برای این نوع بحث ها، اینا رو بعدا خواهیم. این از طرفی بود که ما عرض کردیم. عرض کردم مرکز ثقل اینها برمیگرده به سه آیه قرآن، آیت الکرسی که میگن به اصطلاح برترین گل سوره بقره است، برترین های سوره بقره است، آیات سوره بقره است، این سه تا آیه. آیه اول که در مورد آیت الکرسیه، دو آیه بعدی که لا اکراه فی الدین، قد تبین رشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت، و بعدش هم الله نور السماوات والارض، این بله بله الله بله باشه ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، این سه تا آیه اصلش اینه، مرکز به تعبیر تصریحی قرآن، نه یعنی من گفته باشم. و حالا این بشه با من یک سوال خودتون بگردید، کجاست گفته می شود حاکمیت دینی فقط ولا غیر، لا غیر یعنی بغیر بذاری کنار، کفر ببرزی، این کجا گفته میشه؟ اینجا سوره بقره است، همین اول اوایل هجرت است که رسول الله به اصطلاح اومده و حاکمیت دینی تشکیل داده. این طرح نگاه کنید، خیلی کفر، خیلی من رو این کفر خیلی معتقدم باید ایستاد، صرف نیست خب ما یا حاکمیت تشکیل داده، حاکمیت دیگر، نه اصلا نباید دیگر حاکمیت دیگر باشه. و بعد بعدن هم گفتیم وقت عمر وان یک فرو به گفتیم که شما کفر ببرزید، چرا به سمت اونا میرید؟ در سوره نساء اینجور گفته شده، ما قبلا بهتون گفتیم شما چرا این حالت. خیلی این معنا داره و کلن اندیشه قرآنی به من بگن از بینات قرآنی است در سوره بقره، بینات قرآنی است در سوره نساء در مورد حاکمیت دینی، بینات، نه فقط صحبت این که حالا استظهار میکنه، ظهور داره، نه بینات قرآنی، بستر تاریخی سنگین همراهش، بستر یعنی همه که این نگاه میکنم ببینه این سوره مدنی و اوائل سوره مدنی است و بعد تاریخی وجود داره و وضعیتی که رسول الله داشته و این اول نوپا بود و چجوری تشریع شد قبله و چجوری این همه تمام اون شرایط تاریخی و سنت رسول الله و تمام فضای قرآنی و تمام شواهد قرآنی همه بیناتش کرده. اصلا صحبت اینجوری که بعضی ها میگن حالا میشود یه صحبتی از اسلام دینی هم کرد، نه، بینات قرآن استظهاری بعد ظهوری. آیت الله رزم بروجردی یه جا داره که این که فقط با مقبول عمر حنظله حل کنیم نیست، با اصلا جزء واضحات قرآنه، واضحات متن دینیه، متن دینیه، خیلی جالبه که باید باشه واضحات اینا، ولی حالا تو فقه ما به دلائلی به شکلی به این شکل در آمده چیزیه، اما بینات قرآنش نمیشه انکار کرد. ای کاش این بحث ها مکرر میشد، درست مثل بعضی از جاهای از آیات است که همه فقها شنیدن و همه هم دارن همونجور نظر میدن، ای کاش میشد. بعد میدید که هیچ فقیه نیست که بگه نه، فقط بعدا با دوست کن خب حالا بعد از رسول الله بعد از اهل بیت هم آیا نه، آری یا نه. من که معتقدم همین آیات به اصطلاح 255 تا 257 سوره بقره میگه آقا الا و لابد همه وقت، حتی بعد از رسول الله در دوره غیبت فرقی نداره. نگاه کنید آیه اصلا آیه اینجوری بر نمیداره، فقط عمران یک فروبه مقبوله عمر ابن حنظله رو نگاه کنید، امام صادق از همین استفاده کرده، آمده فرموده، یعنی گفته اصلش اینه. حالا الان که وقتش نیست، خواستم بگم اینو خیلی جدی بگیرید، به نظرم این به چشم بیاد. بنده الان دارم بعضی، حالا اینو گفتیم ما تمام کردیم، ما بیان مختارمون رو گفتیم، دعوامون هم این نبود که از دیگر تفاصیل مثلا بگیم تو بیان مختار، ولی اینجا گفتیم تو مهمه این همه آیات، آیات سوره بقره که خود تقریبا دو جزء و نیم هم میشه، این همه آیات از بزرگترین سوره قرآنی و این همه آیون دارن صحبت، من لاقل بعضی از آیون چیزی گفتن، نم بیاریم اینجا اشاره کنیم. یه بیان رو از حضرت استاد آوردم، از استاد جوادی حفظه الله، که در واقع ابتداعا همون بیان علامه رو ده، ولی در توضیح اسناد وسط ها که میخواد توضیحاتی بده، آدم احساس میکنه به فضا حاکمیت داره بیشتر شبیه در میشه، که گفت آورد. یه بیانی از فی ظلال القرآن به اصطلاح سید قطب آوردیم، فی ظلال القرآن، اینم توضیح دادیم. یکی هم از تفسیر منیر، التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج، مال وهب زهیدی آوردیم. تا حدودی اینا هر کدوم تا حدودی ذکر میکنن، تا حدودی یعنی به تعبیری این که بگم مرکز ثقل اصلش اینه، این اینجوری شده و لوازم میشینه اینا، همه اینجوری نگفتم، ولی مشابه این در آمده بر من کافیه. گفت که ما معید میخوایم پیدا کنیم که راه را بیشتر باز کنیم، و الا مسئله حل دست احتیاج به اینا نیست. فکر بکنم یک دور کسی تاریخ رو بخونه و بقره، سوره بقره بدونی، اصلا میگه بابا غیر این نیست، اصلا غیر این نیست، نمیشه غیر این معنا بذارید باشه. یکی دیگه هم هست به اصطلاح بخونم خدمتتون، از ابن عاشور جلد یک صفحه 201، التحریر و التنویر، که به اصطلاح تفسیر ابن عاشوره. ایشون اینجوری میگه، صفحه 200، صفحه 200 جلد یک، بیز قد کان نزول هذه السوره في اول عهد باقامه الجامعه الاسلاميه واستقلال اهل الاسلام بمدينتهم كان من اول اغراض هذه السوره تصفيه الجامعه الاسلاميه من ان تختلط بعناصر مفسده لما اقام الله لها من الصلاه سعیا لتکوین المدینه الفاضله النقیه من شوائب الدجل و دخل. تعبیرشون چیه؟ میگه که نزول این سوره در اوائلی است که حکومت دینی تشکیل شده، ایشون به جای حکومت دینی به اقامت جامعه اسلامی، جامعه اسلامی تشکیل شده، یعنی همین اوائل هجرت این سوره نازل شده، و اول عهد اقامه جامعه اسلامی و استقلال اهل الاسلام به مدینه، یعنی مسلمان ها بر خودشون یه شهر پیدا کردن، و اولین اغراض این، اول اغراض این سوره چیه؟ جامعه اسلامی رو میخواد از اختلاط به عناصری که موجب افسادش میشه، موجب فسادش میشه، مثلا یهود میخواد مشکل ایجاد کنه، کفار میخوان مشکل ایجاد کنه، منافقان میخوان مشکل ایجاد کنه، میخواد اینها رو تصفیه کنه، تصفیه جامعه اسلامی، من انتقدت به عناصر مفسده. این از نظر جریان ها، از نظر قواعد، ضوابط، تشریعات، از نظر قوانین حاکم چیزایی بوده قبلا، الان باید اینا مفسده، موجب میشه که جامعه اسلامی بپاشه، باید تشریع جدید نگفت، ولی من دارم معنا میکنم. من الصلاه حالا لما به عناصر مفسده، مفسد چی؟ اون چیزی که خدا میخواد از صلاح بذاره. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه مدینه فاضله پاک از به اصطلاح خلیط‌ها و مشکلات پیدا کنه. این تعبیری که شما می‌کنی، یعنی برای تشکیل مدینه پاک، مدینه فاضله، نیاز این سوره داره این کار رو انجام میده، بیشتر به اصلاح زده. من فقط میگم اصلاح چیه؟ ایجاد و اصلاح و همه لوازمش رو آورده، حتی تا سالهای اواخر هجرت هم ادامه پیدا کرد. خب این یک متن، اینم باز فی الجمله صحبت مدینه فاضله و اینها رو کرد. یکی دیگه هم سید محمد حسین فضل الله تو تفسیر من وحی القرآن جلد یک صفحه 98 اینجوری میگه، فی ذو ازالک تعتبر هذه السوره من اغنى السور القرآنیه. یه بحثی رو کرده، گفته بر اساس این سوره جزء به اصطلاح برترین ها و غنی ترین سوره های قرآنی. چرا؟ لأنها تجسد اغلب به اصطلاح تجسد اغلب المجالات الحیه، بیشتر مجالات جاری زندگی رو داره به اصطلاح بهش توجه میکنه. التي يمكن لها ان تغني روحیت الانسان الداخلیه و ثقافت الفکریه و تاریخی و تشریفی اتفل اطار القرآنی قرآنی الممیز، یعنی میاد انسان رو و اندیشه از نظر اندیشگانی و از نظر فرهنگی و از نظر تاریخی و از نظر تشریعی در فضای چارچوب قرآنی خاصی که وجود داره، آهسته آهسته داره این روحیات انسان رو شکل میده. فرهنگشو داره شکل میده، تاریخشو داره، تشریحشو داره شکل میده، کلا این تشریحاتی که داره و اندیشه‌هایی که اینجا هست. بعد میگه که برای ما کان الاساس فی هذه الغنى الكبير هو ان هذه الصوره المدنيه تسدد لحاجات المجتمع الاسلامي الجديد. اصلا این میخواد چیکار کنه این سوره؟ حاجات مجتمع جدیدی که از مجتمع اسلامی جدیدی که پیدا شده در فکر، در عقیده، در تشریع، تمام اینها رو داره برطرف میکنه. یعنی عملا این برای اینه که بتونه مجتمع جدیدی که پدید آمده، مجتمع اسلامی جدید رو تأمین کنه از نظر فکری، از نظر عقیده و از نظر تشریع، تا به اصطلاح به سمت دیگران نره. لذا با یهود داره میجنگه و توضیحات دیگر. اجازتا میبینید همه شما به این حالت مجتمع جدید. بعضی از این متنایی که خوندم گفتم کلا سوره های مدنی اینجوریه. بعضی اصلا به خصوصی اومدن چیکار کردن؟ روی سوره بقره تمرکز کردن که مجتمع جدید داریم، وضعیت جدید داریم و حاجات ویژه اجتماع اسلامی مدینه فاضله تعابیری از این دست آوردن. اینا هم خوبه الحمدلله، یعنی زمینه فضای کاری ما رو پر میکنه، یعنی میخواد همون فضای حاکمیت بره. البته من عرض میکنم، من که معتقدم باید از همون بحث اون سه آیه سوره بقره شروع کرد، مرکز ثقل او گرفت و اون فضای اندیشمانی حاکمیت دینی و لوازمش رو مطرح کرد به شکل مفصل که میشه بحث سوره بقره. خب به توفیق الهی بحث سوره بقره رو به لحاظ غرض توضیح دادیم. که تقاضایی که از دوستان دارم اینه، دوستان یک دور حالا سوره بقره رو شما نگاه از اول تا آخر، یعنی هم تشریعاتش رو، هم فضای اولش که دستجاتش رو میگه، و بعد صد و خوردهی که در مورد یهوده. به نظرم اگه کسی یک مقداری بار نگاه کنه، بعضی اصلا خطی پیدا میکنه، ببینید یه تعبیری در قرآن اومده، این داره راه رو باز میکنه، یعنی همون از آیات میتونه قشنگ بفهمه فضا داره چی کار میکنه، چرا اینجوری شده، چرا این حال هوا اشباه شده، همین حال هوایی که الان عرض میکنم. میخوام بگم شما به عین لمسش کنید چجوری اندیشه حاکمیت دینی داره خودش رو اونجا نشون میده. یک دور نگاه کنید. فقط بهتون بگم یه شیوه ایست در کار سوره ها، بعدا من باید اشاره کنم، الان وقتش نیست. بعضی ها گم میکنن سوره قشنگ باید اینجوری باشه، مثل یک متن علمی، مطلب اول، مطلب دوم، سوم، چهارم، پنجم، همینجوری که ما ترتیب برقرار کنیم، این ربط منطقی از اول شروع میکنیم، این شکلی میریم جلو تمامش. این یک سبکه. ولی یه سبک دیگری است که من تو کار برخی از بزرگان تو کار عرفان دیدم، مثلا فصوص بعضی جاهاش اینجوریه. فصوص از یک جهت به لحاظ نهاد درونی به شدت به هم گره خورده است و توی یک عنوانی هم آورده، مثلا فصل و حکمت الهیه فی کلمت آدم، الهیه، الهیه آدمیه، کل فصل آدمی رو با این الهیه داره درستشون، اون به هم پیچیدگی توی این عنوان آورده، عناوینی که معمولا قرار داده اینجوری. بعد شما میری میبینی یه دفعه یه بحثی کردی، یه یکی بحث کردی، یه بحث دیگه، از یک جهت انسجام نمیبینی به ظاهر، ولی با این مرکز سر بعد میبینی یک انسجام درونی است، هر بار داره یک چیزی رو هویدا میکنه. به نهادش برید، هم انسجام منطقی سنگین داره هم چی، ولی به لحاظ صورت که میاد میبینید یه تیکه اینجا گفته، یه تیکه اینجا گفته، ولی همش میگه گره خورده است، همش یک مطلبه، یک حقیقتی داره خودش باز میکنه به این بحثات بستش. فرصت ندارم اینا رو توضیح بدم، در جای خودش تو بحثای خصوص من توضیح بدم. ببینید این حالت، این خاصیت باعث میشه ما زورگیری های چند لایه مرکز ثقل پیدا کردن با مرکز ثقل کار رو پیش بردن داریم. مرکز ثقل رو پیدا میکنه آدم، با اون مرکز ثقل کار رو پیش میبره. بعد باشه مثلا همونجا که ابن عربی تعبیر میکرد چی؟ فصل حکمت الهیه، با این الهیه ما همه مرکز ثقل رو پیدا میکنیم، درستش به واقعا هم همینجوره، تمام 27 فصلش اینجوره. این در مورد بعضی از کارها. بعضی از کارهای فلسفی شما نگاه کنید، از اول میبینید مطلب اول، دوم، سوم اینا، یعنی مطلب اصلی که مرکز ثقل مثلا باید اول گفته بشه تو بعد. بعضی ما تو اینجوری نیست، میگن مرکز ثقل رو توش اشباه میکنه، یا اول یا وسط یا آخر، ولی مرکز ثقل حقیقی واقعیه توی این نهاد برای این شخص واضحه، فقط میخواد به سبک اینا رو اعمال کنه. و اینم برخوش لحاظ دلایلی داره که این شکلی دارن، یعنی نظم چینش کلمات و جمله ها و پاراگراف ها شکل خاصی است توی این بحث ها. در سوره بقره اگه یاد تو باشه، من الان چیکار کردم؟ اول گفتم مرکز ثقل پیدا کردم. مرکز ثقل چی شد؟ سایه. آیه 255 256 257 سوره بقره مرکز ثقل یاد تو باشه. یعنی اگر کسی بله چرا از مرکز ثقل هست؟ ما اینو تلاش کردیم تو سوره بقره اصلا نشون دادیم. چیکار کردیم؟ یعنی اولا اومدیم با حال و هوایی که خود سوره گفته چی گفته، اینجا ما به شکل استقرایی لنگان لنگان پیش رفتیم. اول اگه یادتون باشه این کارو کردیم، یعنی برای پیدا کردن مرکز ثقل این راه رو پیش رفتیم. یعنی شاید اصلا نداشته باشه، اصلا من نمیدونم، فرض میذاریم اینجوری، ولی لنگان لنگان پیش میریم. چیکار کردیم؟ اومدیم نشون دادیم که اینا رو کنار هم میشیدیم اینجوریه. خب شرایط این سوره مال کیه؟ قرآن خودش یه جوری توضیح داده که مال سوره مدنیه. بعد کدوم موقع سوره مدنی به اصطلاح از اول هجرت میشه تا دهم هجرت کدوم سالهاشه؟ دیدیم این اوائلشه، شواهد آوردیم اینا، ببین حوصله کردیم یک یک کنه شده. بعد دیدیم خب بعضی از مسائلی رو گفته از تشریع که مال سال هفتمه، اومده اینجا قرار گرفته، سوره بقره قرار گرفته. بعضش مال به اصطلاح سال دومه، اینجا هست سال سوم. میگم این چرا اینجوریه؟ ایران واضح است آهسته حوصله میکرد. بعد که کم کم اینو کنار هم چیدیم، این حوصله به ما گفت که خب این یک شرایطش به دست اونی اولش، اول دوره رسول الله، بیاناتی که شما دارید به لحاظ تاریخی شما بگید البته قرآن گفته، من فقط با بیانات تاریخی، بعدن رفتیم تو بیانات تاریخی، بیانات تاریخی چجوری بوده؟ دیدیم دوره شروع حاکمیت رسول الله بود، حاکمیت دینی رسول الله بود. بیانات تاریخی نه یعنی یه چیز مثلا خاصی رو پیدا کردیم رو اون تمرکز کردیم، نه اینا رو پیدا کردیم. بعد آهسته آهسته حوصله کردیم، گفتیم چرا اینقدر تشریع اومده تو اینجا؟ من اینا رو توضیح دادم در بحث‌های قبلی، گفت چرا اینقدر تشریع اومده، چرا این دستجات اومده، چرا صحبت یهود پیش اومده، چرا این صحبت اینا یکی یکی که واسه کردیم. دیدیم خب مسئله هستیم که حکومت دینی حاکمیت نوپاست، حاکمیت دینی، و تصریح قرآنی هم میگه چی؟ حاکمیت دینی و کفر هم ببرز به بقیه. تو خود سوره بقره اومده به عنوان به اصطلاح. بعد کم کم این که خود مرکز خودش گفته که نمیگفت ما این کارو میکردیم، ولی تصریح کرده قرآن. و بلکه الان من میخوام بگم اتفاقا همینه، اصل مسئله هم همینجاست و این هویت سوره بقره است. واضح است ما اینا به استقرا با حوصله شکل فنی، ولی کسی اهلش باشه میگم اینا چیه، من خودم میدونم. مثلا کسی اهلشه میگه من میدونم، ولی من قراره که حوصله کنم با همین روال فنی که میشناسیم، بیان شواهد بذاریم کنار. ما این شواهد پیدا کردیم، مرکز ثقل پیدا کردیم. بعد دیدیم مرکز ثقل رو گذاشتیم دوباره، این بعد از اینجوریه تلاش میکنه استقرایی میرسیم مرکز ثقل. خب رسیدیم دوباره از اول. این مرکز ثقل آیا واقعا مرکز ثقل هست؟ تمام آیات رو نگاه کردیم مرکز ثقل هم که هست. یعنی دوباره اومدیم چیکار کردیم؟ بعد از اینکه پیدا کردیم دوباره از اول، از اول سوره بقره نشستیم نگاه میکنیم اون دستجات گفته شده، بعد جریان حضرت آدم گفته شده، بعد رفته یهود صد و خورده یهود، بعدش شد تشریعات و آخرش هم تمام شده. آخرش هم یه مطلبی است، اون لطفی داره. اول سوره بقره هم یه لطفی داره در مورد مؤمنان توضیح داده، حال هوا رو توضیح داده، هم همین رو کنار هم چیدیم، یعنی هیچ کاری دیگه نگردیم، همینی بود که انجام داد. دیدیم اتفاقا بار دوم مرکز ثقل تایید شد. یعنی بار دوم بعد از اینکه به مرکز ثقل رسیدیم دوباره رفتیم به این سوره ها، به این آیات نگاه کردیم که واقعا گره می‌خورد. این شد. بعد دیدیم خب بیانات تاریخی چی؟ دیدیم بیانات تاریخی هم همین رو میگه، بیانات تاریخی که داریم در مورد رسول الله که اومده و حکومت تشکیل داده در مدینه، اوس و خزرج همراه شدند و به اصطلاح اینا شدن انصار، مهاجر هم اومدن. من امروز الان میخوام باز بخونم و توضیح بدم. خب اینا الان انجام خب میگه خب الحمدلله پس اگه تقریبا فضا بر ما روشن. باز است تشریعات هم سالهاشو نگاه کردیم دیدیم اتمام میخوره همینا. ببین یعنی این رو میگن حوصله کردن فنی. حوصله کردن فنی بیشتر برای اینه که دیگری رو به حدی از اقناع برسونه که نگه من خب تو نظرت این شد، میگیم اینو از کجا دارم. این در سوره بقره مسئله مرکز ثقل اینه. خب به دست اومد، خیال ما جمع شد به توفیق الهی، خیال ما از این مرکز ثقل و جوانبش. حالا همین باعث میشه سبک تفسیر ما باید کمی هم فرق هم بکنه، باید توضیح بدیم هر تشریح داره چه میکنه برای حاکمیت. باز اصلا چه از بکنه سبک بحث ما از این دستجات به اصطلاح چیز که گفته شده دستیار سگانه متقیان و کافران و منافقان تغییر میکنه. سبک کارمون نسبت به اصطلاح یهود به این بحثایی که در باب یهود گفته شده برای ما تغییر میکنه. یعنی همه اینا عملا یه معنای دیگه میده. البته من یادتون باشه این سطح رو من یک سطح اول میدونم. این سطح اول رو ما میگیم چی؟ اون سطح رسمی تفسیری، سطح تفسیر در برابر جری. یادتون هست؟ این سطح برقراره. ولی بعدش جری بکنی چی میشه؟ ما خودمون توی این سطح نگه میداریم، تفسیر رسمیش رو انجام میدیم، بعدش میام تو جری. تو جری وقتی میریم اصلا دیگه دست ما خیلی باز میشه. مثلا حاکمیت دینی رو باید خیلی بحثشو گسترده کنیم، دست ما باز میشه. و بعد حالا بحثای بعدی است دیگه. و بعد اون عمق هم من یادتون باشه به نظرم دنبالش بگیم، اون رو من به عنوان راه طولی میدونم، همون به اصطلاح تعبیر طولی که چیه، ما باید بگیم اساسا از الله رسیدیم به حاکمیت دینی، توحید. توحید این هم اگه انجام بدید دیگه تقریبا کل این سوره اون حال هواش به دست میاد و ما میتونیم بر اساس اون صحبت کنیم. پدر جد کتاب های علمیه بعد. ریشه در ام الکتاب داره. یعنی اونجا اگر گفته میشه خدا پس باید حاکمی، اول خدا پس باید حاکمیت دینی باشه، واقعا از نظر مثلا حکمت عملی از باب ضرورت و باید به اصطلاح بحث‌های حکمت عملی اضطرار به ضرورتی گفته میشه، ضرورت ایجاد جزء بینات کاره. یعنی الله را قبول کردی باید قبول کنه حاکمیت، اینجوری از توضیح داره. بحثی است که در جای خودش انشاءالله ما حالا شاید برسیم اونجاها، یه دفعه بحث حکمت عملیش هم بکنم، ولی الان که الان وقتش نیست. یه بهانه بکنیم بگیم آقا این ریشه چیه، عقلانیت و مسئله چیه، یا یک نوع قرارداد. نه قرارداد نیست، حقیقته. جز این راهی نداره. خب حالا اینا میگه
پیدا کردن
مرکز سیاسی سوره. حالا سوره بهتون بگم یادتون باشه همه جا لزومی نداره که آیه‌ای باشه ما مرکز ثقل پیدا کنیم، لزوما همه جا اینجوری نیست، ولی مرکز ثقل داره سوره. یادتون باشه گاهی من بعضی از سوره ها رو نگاه کردم، مرکز ثقلش سه آیه است، اون محتوای اصلی سوره، سه آیه جداگانه، ولی همون یک محتوا است، یک محتوا با چند پردازش و چند بیان و چند نکته توش مطرح. لزوما این نیست، ولی اینجا ما پیدا کردیم.
بعضاً دیده شده که تلیلی سوره چند تا آیه داره بعد وارد مثلا فرده سوره میشه.
گاهی میبینید همون تلیه به هم مسئله رو حل میکنه، گاهی تو وسطش حل میکنه.
بله میگم گاهی یعنی اینطوره چند تا سوره یعنی هم حضرت اون تا هم کام ارز کنم که تو سوره ما رو که بقردم شبیه اون سوره ها صفحه اول به اضافه دوتاهایی صفحه دوم.
بله شبیه اون خیلی جاهای دیگه هم هست، تو سوره لقمان، سوره فلان. بله
من عرض کنم که گاهی اوقات بعضی سوره ها اون تلیه نیست که سوره کمک میکنه. خب من ابتدای سوره ما که بعدم اون اول اومده علیه نه مومن
اول اومده آخرم اومده. خب
ممنون از الغیب همون مطلبی که شما فرمودید که ایمان به منزله لک و منزله نقده قبلش مسئله ایمان به غیب بعد میشه در واقع اینطور برداشت. حالا یه بار مثلا بررسی کردم
یه کمی سریعتر که از حالت درسیمون در نیاد من در خدمت.
مسئله ایمان به غیر رو میشه در واقع به عنوان محور خودش رو در نظر بحث خلافت.
ایمان به غیر همون بحث الله است که انشاءالله میگیم. بله خب من اینا میگیم دیگه، یا اینا دیگه بحثای بعدی است، ما نگیش کن نکردیم، اول فقط توضیح دادیم، بقیه‌اش انشاءالله بعدا باز فرمایش دادیم. اصلش اصلش بحث حاکمیت دینیه، ریشه داره در الله، الله هم ایمان به الله، ایمان به الله هم توضیح داره که در نوع مؤمنان یؤمنون بالغیب توضیح داره، میگیم دیگه اینا رو توضیح میده. الان فعلا ما احتیاج بیشتر از این نداریم، فقط اصلش گفتم. خود حاکمیت دینی ریشه داره در توحید، یعنی اون بستر اجتماعیش باید باز محو بشه در بستر توحیدیش. یادتون باشه این نگهش داره. خب اجازه میدید من برم بحث بعدی رو بکنم. این تمام شد. فرمایش داشته که سی سوالی داشت. آره دیگه، مرکز ثقل، همون مرکز ثقل ما رو میکشونه جریان بکن، همون خودش میرسیم دیگه. هیچ نگفتیم که ما حرفشو میزنیم، برسیم هر وقت گفتیم شما ما بگو چرا بشه دلی. الان من بگم باز دوباره باید بریم توی بحثای دیگری، فقط خواستم تدیه بستیم، تدیه فقط باید نشون بدیه چه خبره، نباید بگی که الان همشو چی اینجا بگو تمومش کن. من اگه حالا همه رو بگم، من تا آخر دو سه سال من دیگه حرف رو گفتن ندارم. خب تمام شد تو توفیق الهی، برسیم بحث بعدی. یک چیز دیگری که یک کمی احتیاج هست برای اینکه بتونیم این فضای آیه سوره و بستر سوره رو درک کنیم، اون شرایط زمانی سوره بقره پیش از او که تبدیل شد به اینکه مسلمان ها آمدن حاکمیت تشکیل دادن، این فضا رو ابتدا یه درکی داشته باشه مختصر به لحاظ تاریخی. اینا گرچه من به نظر هم تو سوره بقره همه اینا اومده، حتی اون رگه های تاریخیش تو خود سوره بقره هست، ولی ما الان به لحاظ تاریخیش رو به سرعت با هم میخونیم، به سرعت یک کمی باهاش آشنا بشیم که فضا رو درک کنیم که بدونیم عملا یعنی چی رسول الله اومده داره چیکار میکنه، این آیات داره نازل میشه داره چیکار میکنه، این حال عوار داره که جمله میدونیم که آقا یک دوره ایست که رسول الله آمده برای مدینه، تشریف آوردن برای مدینه و در این مدینه هم که آمدن همه مؤمنان مهاجر و انصار هستند همراهشان. این اینقدر میفهمید، ولی بذار یکم بیشتر جلو برم، بیشتر توضیح بدم مسائلش رو، خیال ما جمع باشه بسترش درک کنیم. یکی دو نکته دیگری که بگم خیالم جمع میشه میریم تو بحث بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم دیگه، باید بریم تو از اون بحث شروع. الان میخوام یه فضای شرایط و شرایط تاریخیش رو توضیح بدم. دو تا کتاب رو من انتخاب کردم اینجا چون بنامون کار تاریخی نیست دیگه، نباید مداقه کنیم و هی بریم کتابای اصیل و اصل تمامش رو بخونیم. اینا از کتابای اصیل استفاده کرده برای من کافیه، این کتابایی که الان دارم عرض می‌کنم دیگه کتاب رو کتابای قدیمی هست تو کارهای تاریخی، من دائم دیدار اشاره می‌کنم که پایه کار ما بشه و به سرعت، یعنی اینا آدرس دادن گفتن مستند گفتن که کی گفته چی گفته، الان من فقط دارم به سرعت از اینا می‌خونم. یکی تاریخ تحقیقی اسلام که جناب آقای یوسفی غروی اصلش به صورت موسوعه تاریخ اسلامی ایشون نوشته بود، به صورت عربی ترجمه شد به فارسی، آقای حسین علی عربی ترجمه کرده. تاریخ تحقیقی اسلام مال آقای غروی که الان معاصرن زحمت میکشن، حالا هوای خاصی دارن، من قصدم تقییم کار ایشون نیست، منم نبایدم تقییم بکنم اصلا، فقط اینقدر میتونم بگم که جزو خوبترین هاشه، جزو اونهاییست که میشه استفاده کرد، شیوه خاصی داره، بعضی از شیوهاش قابل نقده، ولی اصل کار که داره انجام میده قابل استفاده است. یکی از کارهای خوبی که اینجا کرده، سعی کرده تاریخ رسول الله رو که داره میگه با فضای آیات قرآنی هم کل سوره ها همراهی کرده، یعنی سوره ها رو یک یکم توش توضیح داده، ولی این کار خوبی انجام داده که به نظر مفیده این کارشون. یکی هم تاریخ پیامبر اسلام مال آیه دکتر محمد ابراهیم آیتی، این دو تا کتاب کتاب خوبی هست، کتاب های خوب هست، قوی هست، خیلی ها نوشتن، ولی این دو تا کتاب کتاب های قابل عرضه و اعتناست، مستندهای تاریخیش هم اومده اینجا اومردن، خیلی الان هستن که الان دارن کار میکنن، الحمدلله موفقن، به توفیق الهی یکی از آرزوهامون در مورد حوزه علمی برآورده شده، یعنی الان خیلی هستن که در تاریخ واقعا دارن به سطح اجتهادی میرسن، ما قبلا شکل اجتهادی نداشتیم، شاید کسی یه تألیفی میکرد ولی اجتهاد نبود، ولی الان به فضای اجتهادی داریم نزدیک میشیم الحمدلله، خیلی گرم شده. من یکی از شگفتی هم در مورد خود حوزه علمی قم همینه که الحمدلله تونستیم رو به بار بنشونه که الان شخصیت هایی داریم اسم نمیبرم که اینها واقعا به فضای اجتهادی کشیده شده و از فضای متعارف معمولی نقل ها در آمده و کارهای خیلی قدیمی هم انجام دادن و الان هم وجود داره. خدای غربی یکی از اونهاست. در مورد تاریخ عاشورا اون چیزی از مقتل ابی مخلف بود رو خیلی خوب تونسته یک ربط و ارتباط بده و یک سبکی که خیلی عالی در آورده. حالا توضیحی که اونجا هر جایی رو کاری کرده و کارهای مهم ایشون جزء اونهاست. آقای پیشوایی هست، آقای جباری هست، آقایون دیگه هستن دیگه، خودتون حالا دیگه میتونید پی بگیرید. یعنی الان الحمدلله ما داریم و بعد چون رشته های در تاریخ هم جدی گرفته شده، الان طلبه های ما داریم که دارم در مستوای فضای اجتهادی حرکت میکنن، درست مثل کار فقهی که داریم میخونیم تا بعضی مجتهد بشن، اینجا هم اینجوری شده الحمدلله، و این میبایست میشد، ما نباید منتظر باشیم دیگران برای ما کار رو انجام بدن. ما خودمون قوتهای لازم از مصادر شیعیمون هم بتونیم استفاده کنیم، از مصادر قرآنیمون، مصادر اصلی قرآنیمون رو باید استفاده کنیم، کنارش هم باید تاریخ، باید معنای واقعی جدیش هم کار کنیم. کارهای اجتهادی جدی احتیاج داره که الان شروع شده الحمدلله. فقط بنده الان وقت صحبت ما این نیست که بیایم به لحاظ اجتهادی بحث کنیم، اصلا احتیاجی نداریم. ما قراره که واقعش هم بنده صلاحیت اینجور کارها رو ندارم، ولی از این شخصیت ها میخوام استفاده کنیم به سرعت گزارش کنم. واضح هست که چی گذشت و اینا. اصلش اون چی که در باب مردم مدینه یعنی اوس و خزرج و یهودی که بودند یه پیشینه داره. من الان در مورد پیشینه یهودش رو هیچ توضیحی نمیدم، چون بعدن رسیدیم به آیات در باب یهود، پیشینه یهودش هم یادم باشه اونجا براتون توضیح بدم که چی جوری بود، از چه قرنی اومدن تو مدینه، یعنی یسه آمدن تو مدینه و موندن تو مدینه بودن، و این اوس و خزرج از کی اومدن اینا تو مدینه، از کی بودن و جنگ هایی بینشون شروع شد، دعواهایی بین اینها شروع شد، از یک طرف هم دعوا بین اوس و خزرج، از یک طرف هم این ایام دور نزدیک رسول الله، از یک طرف هم یهود هم هست و این یهود هم اومده باشون بعضی موقع حرفایی داره که تو خود قرآن هم منعکس شده، تو این کارهای تاریخی هم منعکس شده که می اومدن میگفتن که بذارین پیامبر آخر زمان قراره بیاد، از مکه ظهور میکنه میاد مدینه، همینجا میاد تو یثرب میاد، انشالله اون موقع ما یهود میگو انشالله ما حساب شما مشرکا رو میرسیم، یعنی اوس و خزرج به اینا میگفتن، یه همچه حالتی بود اول و تو همین آیات قرآن هم آمده، در این سوره بقره آمده یه هم چیزی بوده. و اوس و خزرجی ها چیزی شنیده بودن در مورد اینکه یک پیامبری خواهد آمد، تصویری هم از اهل کتاب داشتن، یعنی کی؟ یعنی یهود اهل کتاب هم داشتن که اونا میشدن اهل کتاب، اینا میشدن امی، عنوان امی بهشون داده میشد، یعنی اینا دیگه اهل کتاب حساب نمیشد. حالا این بود، بعد یک درگیری شد و اینا درگیریشون که شدید شد، اوس و خزرج عده‌ای از اونها اومدن که از مکی‌ها کمک بگیرن، مکی‌ها کمک نکردن، رفتن به سمت رسول الله. مبدأ آشنایی با رسول الله اینجاست و خود این باعث شد بعدش تو عقبه اولا اومدن یک نوع به اصطلاح بیعتی بستن عده‌ای، بعد تو عقبه ثانیه اومدن بیعت بستن سال 12 و سال 13 به اصطلاح قبل از بعثت، 12 و 13 بعثت قبل از هجرت اومدن به اصطلاح با رسول الله، اولا یه آشنایی، بعد تبدیل شد به دو بیعت، و بعد با بیعت اول رسول الله شخصی رو فرستاد مدینه، کم کم داره نیروهای مدینه یعنی اوس و خزرجی ها رو داره درگیر میکنه و کم کم اینا رو مسلمان کرد. این حال هوا قبل از اینکه رسول الله بره مدینه، اینو دارم الان میگم. بعد کم کم اینقدر فشار رو خلاصه دارم میگم بعد متن میخونم، اینقدر فشار رو آوردن این مکی ها بر یاران رسول الله، یاران رسول الله مجبور شدن بعد از اینکه دیدن خب یه همچین شرایطی تو مدینه شد، رسول الله به اینا گفت شما برید مدینه. یعنی پیش از رسول الله خیلی از افراد رفتن و هر مهاجری که میرفت یعنی از مکه میرفت به سمت مدینه، مدینی ها انصار برشون جا درست میکردن، میگفت این یکی میگفت بیاد خونه من، اون بیا میگفت خونه من، این چه حالتی. اینا اومدن و بعد رسول الله را که تحت فشار قرار دادن که بخواستن بکشن، در اونجا که تصمیم نهایی گرفتن که رسول الله را به قتل برسونن، رسول الله طبق دستوری که داره از خدا و جبرئیل حرکت میکنه به سمت مدینه، میره تو غار و بعد از اونجا میره برای مدینه، و این میشه به عنوان. ولی حالا کیه؟ این وقتی است که رسول الله وقتی میره، خیلی همراه در عرض یکی دو سال کل مدینه رو فتح کرده. البته یه عده منافقی هم وجود دارن، یه عده منافق وجود دارن، یه عده هم به اصطلاح هنوز نپذیرفتن ولی عمده پذیرفتن، و یهودی هم هست. این خلاصه گزارش. حالا من بعض متن رو براتون میخونم به سرعت. خب تاریخ تحقیقی اسلام جلد دوم صفحه 86 تا 89 به سرعت میخونم بعضی از اینجا. طبرسی در اعلام الورا از قمی نقل میکند که اوس و خزرج با هم جنگ هایی داشتن که ده ها سال طول کشیده بود و شبان روز سلاح خیش را بر زمین نمی‌گذاشتن. آخرین جنگ آنها یوم بعاث بود که وقتی خزرجی‌ها آماده جنگ شدن، عبدالله ابن ابی ابن سلول را هم که از اشراف و سخاوتمندانشان بود دعوت به همکاری کرد، اما وی گفت این کار شما ظلم به اوس است و من همکاری بر ظلم نمی‌کنم. پس در جنگ با شرکت نگرد و خزرجی‌ها را همراهی نکرد. اتفاقا در این جنگ اوسی‌ها بر خزرجی‌ها غالب شدن، برای همین هر دو قبیله خواستار مصالحه شدن و به این مطلب راضی شدن که ابی را پادشاه خیش قرار دادن، می‌خواستن پادشاه کنن و به دنبال تهیه تاجی برای وی بروند. در این میان اوس و خزرج از یهودیان قینقا و قریزه و نذیر میشنیدن که در هنگام مذاب آنها میگفتن ای جماعت عرب، این تو خود قرآن هم تو سوره بقره آمده، ای جماعت عرب، این زمانی است که پیامبری در مکه ظهور میکند و به یثرب مهاجرت میکند، ما به کمک او با شما جنگ خواهیم کرد و شما را شکست خواهیم داد. گروه خزرجی ها قبل از آن که عبدالله ابن ابی را برخیش حاکم گردانند، سعی کردند که با قریشی ها پیمانی علیه اوسیا منعقد کنند. بعضی از این خزرجی ها رفته بودند تا چیکار کنند؟ و علیه اوسیا از کی استفاده کنن؟ از سران مکه. سران مکه همراهی نکردن. خلاصه توضیح میده، رفته مطلب رو در میون میذاره با عتبه ابن ربیعه مخزومی، باش در میون میذاره، اون میگه ما الان خودمون مشکل داریم، ما که نمیتونیم بیام، الان ما درگیر یه نفری هستیم که ادعای رسالت میکنه، از اشراف هم هست، ما نمیتونیم هیچ کاری بکنیم، یعنی رسول الله. اینو مطرح میکنه، بعد بهش میگه که این توی همین تو خود چی نشسته، تو خانه خدا نشسته، این الان بری پیشش تو رو گمراه میکنه، تو گوشت پنبه بذار. اینا رو گفته عتبه، گفت من خیلی رو حذف کردم، به صورت میخوام بگذرن که خودتون حالا خودتون میخون. عتبه گفت مقداری پنبه در گوشهایت بگذار. بنابراین اسعد مقداری پنبه در گوشهایش نهاد و داخل مسجد الحرام گرفت، به طواف کعبه پرداخت، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هجر نشسته بود، هجر اسماعیل، و تعدادی از بنی هاشم اطراف او را گرفته بودند. هنگامی که به مقابلش رسید، نگاهی گذرا به وی انداخت و رد شد. اول بار، اما پیش خود گفت آیا سزاوار است چون خبر مهمی در مکه باشد من از آن بیخبر بمانم و نتوانم به هنگام بازگشت خبر آن را به قوم خیش بدهم؟ این جهالتی بسیار بزرگ است. برای همین در شوط دوم، دور دوم که داشت میگشت، پنبه را از گوشت خود در آورد و آن را دور انداخت و به رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیک شد و همانند آداب و رسوم جاهلیت بر وی درود فرستاد. گفت ان اما سباهن، رسول الله صلی الله علیه و سلم سرش را بالا آورد، به او فرمود همانا خداوند درودی بهتر از این را برای ما قرار داده است که بهشتیان با آن بر همدیگر تحیت میگویند، سلامون علیکم، سلامون علیکم بهش یاد داد. اسعد در کنار وی نشست و گفت به تازگی دعوت تو را شنیدم، به چه چیز دعوت میکنم؟ فرمود به اینکه شهادت دهی لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، و شما را دعوت میکنم به اینکه الا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا و لا تقتلوا اولادکم من املاق. این توضیحاتی که هست گفته شد. اینو میگه هنگامی که اسعد این مطلب را شنید، گفت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و انک رسول الله. سپس گفت پدر و مادرم به فدای یا رسول الله، من از اهالی یثرب از قبیله خزرج هستم، بین ما و برادران ما از قبیله اوس جدایی و تفرقه ایجاد شده، اگر خدا به وسیله تو بین ما اتحاد برقرار کنه عزیزترین ما خواهی شد. مردی از قبیلم به همراه من است که اگر دعوت تو را به وزیره، امیدواریم که خداوند کارهای ما را سامان بدهد. میره به اون شخص میگه، اون شخص هم میاد، زکبان نامیه، اونم میاد با رسول الله همراهی میکنه. این الان شد تازه اول شناخت رسول الله و چی از آن این دو نفر، و بعد عده ای رو جمع میکنن توی عقبه اولا. بعد از این عقبه اولا که شده تو به اصطلاح تو منا برخورد میکنند و عده ای از اینا میاند و اذعان میکنن، همراه میشن. از این به بعد اونها میخوان که یه نفر رو شما ای رسول الله بفرست که بیاد تبلیغ بکنه، که رسول الله در این میان مصعب ابن عمی سپس گفتن یا رسول الله کسی را همراه ما فرست که قرآن رو به ما یاد داد و مردم را به دین تو دعوت کن. در این میان مصعب ابن عمیر ابن هاشم از بنی عبددار که بسیار مورد علاقه و محبت پدرش بود، عمیر او رو بر دیگر فرزندانش ترجمه اسلام آورد و به خاطر همین مورد اذیت و آزار والدین قرار گرفت. او در ابتدا به حبشه مهاجرت کرد، اما به همراه عده‌ای پس از دو ماه به مکه بازگشت و همراه رسول الله به شعب رفت، تا اینکه آیات بسیاری از قرآن و احکام را فرا گرفت. هنگامی خزرجی ها یک معلم قرآن و مبلغ اسلام درخواست کرد، رسول الله به وی امر فرمود که همراه آنها به یثرب برود. رفت مدینه، این مبلغ رفت مدینه و شروع کرد. آنگاه اسعد بن زراره او را در منزل خیش جای داد و همه روزه او را به میان اجتماعات خزرجی ها می برد تا آنها را به اسلام دعوت کند. گروه گروه از جوانان و نوجوانان محله های مختلف دعوت او را اجابت می کردند به اسلام می آمدند، تا اینکه اسعد او را نزد دایش سعد ابن معاذ از بنی عمرو ابن اوف که از اوسیها بود برد و او هم اسلام آورد، که این معاذ خیلی موثر بود، یعنی سعد معاذ تا پذیرفت بعدش اومده بود گفته بود، اول نمیخواست، اول گفته بود، حالا توضیح داره مفصل، که دیده بود که دارن تبلیغ جوانان میکنن، گفت بری برو به فلانی بگو که تو اینجا تبلیغ نکنم جوانان منحرف نکن. اون یکی که رفت بگه، اون یکی گفت بشین، مصعب گفت بشین برات بگم من چی میگم، گوش داد، گفت اسلام آورد، رفت به سعد معاذ گفت و سعد معاذ رو درگیر کرد، اینم اسلام آورد. از اون بعد سعد معاذ که پذیرفت اومد به مرحمه گفت، از اهل و عیال که ازش حرف میشنیدن گفت هر کی میخواد از این بعد من باش صحبت کنم باید بیاد اسلام بپذیر، که اونا اومدن اسلام پذیرفتن. این اثری که داشت، حالا این انجام شد. حالا اینا رو یکی خوندم، یه مقدارشو خوندم که کافی همینجا، میرم تو بقیه رو من نوشتم میخوام بخونم، میرم وقتم ندارم میخوام به سرعت تمام کنم. تاریخ پیامبر اسلام از دکتر محمد ابراهیم آیتی میخوام بخونم. این رو که حالا گفتیم در صفحه 178 از تاریخ پیامبر اسلام، در سال 11 بعثت رسول خدا در موسم حج در عقبه منا با گروهی از مردم یثرب ملاقات میکند کرد و ازشان پرسید شما که هستید؟ گفتن مردمی از قبیله خزرج. گفتن گفت از همپیمانان یهود؟ گفتن آره. گفت نمی نشینید تا با شما صحبت کنم؟ بعد رسول باشون صحبت میکنه. اهل یثرب، حالا من دارم به سرعت تمام، پس از شنیدن دعوت رسول خدا به یکدیگر گفتن به خدا قسم این همان پیامبری است که یهودیان ما را از بعثت او بیم می‌دادند و نباید در ایمان به وی بر ما پیش دستی کنند، یعنی یهودی‌ها زودتر از ما، خودمون با اول. سپس دعوت رسول الله را اجابت کردم اسلام آوردم. گفتم ما قوم خود را در حال دشمنی و گیرودار جنگ گذاشته‌ایم و امیدواریم خدا به وسیله تو آنان را با هم الفت دهد. بعد اینا باعث شد اکنون ما به یثرب برگردیم و آنان را به اسلام دعوت کنیم، باشد که خدا جون در آن صورت بسی عزیز خواهید بود. ابن اسحاق میگه اینا 6 نفر بودن، این 6 نفر اسم میبره که با همراه شدن با رسول الله، که یکیش هم جابر بن عبدالله انصاری. بعد اینها به یثرب برگشتن، رفتن در سال صفحه 181 در ذوالحجه سال 12 بعثت اینها اومدن، هنوز رسول الله توی 12 و 13 اینجا هست، بعدش دیگه هجرت. 12 بعثت 12 نفر از انصار در موسم حج در عقبه منا با رسول خدا بیعت کردن. 5 نفر از همان 6 نفری که در سال گذشته اسلام آورده بودن، یعنی اون 6 تا یکی غیر از جابر بن عبدالله 5 تا بودن، به اضافه 7 تا دیگه 12 تا شدن، اومدن بیعت کردن. این 12 تا. بعد از این 12 تا به اصطلاح مصعب ابن عمیری گرز کردم رسول الله میفرسته برای اینا. این 12 نفر پس از انجام بیعت صفحه 183 به مدینه بازگشتن و رسول خدا مصعب ابن عمیر ابن هاشم را چیکار کرده؟ همراهشون به مدینه فرستاد تا به هر کسی مسلمان شد قرآن بیاموزه، به سوی خدا دعوت کنه. بدین جهت است که مصعب را در مدینه مقری میگفتند، یعنی قرائت خواننده. مصعب بر اسد ابن زراره وارد شد و برای مسلمانان مدینه پیش نمازی میکرد. حالا توضیح میده اینها رو. بعد اسلام آوردن سعد ابن معاذ و اسید ابن حذیر، همینی که الان عرض کردم که معاذ خیلی اهمیت داشت، این ایمان میاره. این میشه تو سال 12. بعد تو سال بعدی دومین بیعت عقبه صورت میگیره. اینجا چیه؟ مصعب ابن عمیر ابن هاشم به مکه بازگشت و اسلام اهل مدینه را به عرض رسول الله که خیلی مسلمان شدن و آن حضرت شادمان گشت. سپس جمعی از انصار در موسم حج به مکه رفتن و بیعت دوم عقبه انجام رسید. بیعت دوم عقبه در ذیحجه سال 13، یعنی اینجا بیعت دوم، که این بیعت دوم خیلی اهمیت داره، قرآن هم اشارش آمده. خب این انجام میشه. بعد که اینها بیعت کردن، رسول الله میگه اینجوری باید بیعت کنید، که یه بیعت خاصی بوده که توضیح داره. بعد از اینکه این بیعت انجام شد، حدود 77 نفر بودن از این 70 هم صفحه 188 77 نفر بودن که برخیش 75 مرد و زن انصار که دو تا زنم بوده بیعت کردن. این افرادی که در بیعت دوم عقبه با رسول الله بیعت کردن در صفحه 191 تک اسمشون رو آورده، این 75 تا. بعد رسول الله گفت خب شما 75 تایید، باید یه عده‌ای باشن که به اصطلاح به عنوان واسط ما باشن با شما، از بین شما 12 نفر رو به عنوان نقیب انتخاب کردن، شبیه 12 نقیب حضرت موسی. چون بیعت این 75 نفر به انجام رسید، رسول خدا گفت 12 نفر نقیب از میان خود برگزینید تا مسئول و مراقب آنچه در میان قومشان میگذرد باشند. فضای تشکیلاتی که رسول الله تشکیل داد، این 12 نفر را به عنوان چی کرده؟ به عنوان مسئول، مصعب هم به عنوان معلم، اینها رفتن. حالا این ادامه پیدا میکنه. رسول خدا 12 نقیب انتخاب شده گفت: چنان که حواریون برای عیسی ضامن قوم خود بودن، شما هم عهده‌دار هر پیش آمدی هستید که در میان قوم شما روی میدهد و من خود کفیل مسلمانانم. بعد این بعد از اینها بیعت میکنن، تک تک اینها رو توضیح میده. خب حالا بعد که این شد، خب دیدن زمینه خیلی آماده شد، مدینه کم کم همین دارن میشن دیگه، سعد معاذ که قبول کرد، همه وزیر از این سبک شد. دیدن که خب حالا که اینه، اگر این سختگیری های قریش هم که داره زیاد میشه چیکار کنیم؟ تمام اینها را رسول الله گفت شما برید برای خیلی ها رو گفت شما برید برای یعنی قبل از این رسول الله خودش بره، یاران رسول الله در مکه چیکار کردن؟ هجرت کردن، رفتن اونجا. یعنی مهاجر و انصار اونجا بودن و قبل از این رسول الله بره، مهاجر و انصار اون سبکی بود که انصار چیکار میگرد؟ خانه که داشت گفت نصفش مال تو، نصفش مال من، یکی رو هر کسی یکی رو نورد تو خونه. تک تک اینا رو اسمم برده اینجا، صفحه 202. پس از بازگشت، بازگشتن 75 نفر اصحاب بیعت دوم مقام مدینه و آگاه شدن قریش از دعوت به بیعتی که عوض خزرج با رسول الله و رسول خدا انجام داده بودند، سختگیری قریش نسبت به مسلمان شدت یافت و بیش از پیش به آنان ناسزا میگفتند و آزار میدادند و دیگر زندگی در مکه برای مسلمین طاقت فرسا گشت، تا آنکه از رسول خدا اذن هجرت خواستند و رسول خدا آنان را فرمود تا رهسوار مدینه شوند و نزد برادران انصار خود روند و به آنان گفت خدای عزوجل برای شما برادرانی و محل امنی قرار داده است که مسلمان ها میرن. شروع میکنه توضیح دادن که اینایی که رفتن کیان، چه کسانی رفتن، تک تک اینا رو توضیح میده دیگه نمیخوان. بعد منزل های مهاجران، صفحه 207 توضیح میده منزل های مهاجران که چجوری تقسیم شده، اینا رو توضیح داده. یعنی میخوام حالا حوار نگاه کنید چجوری شد. حالا بر اساس این تا صفحه 225 ایشون اینجا توضیح، من به سرعت میگم خودتون دیگه رجوع میکنید. خب حالا این شاد خیلی داره فرستاد، میرسه به یک عده‌ای که موندن تو مدینه، تو مکه و خود رسول الله که در مکه است. اونا تصمیم گرفتن، با اینکه کار سختی بود براشون و میدونستن با آن رسول الله رو باشن، خیلی هزینه سنگینی بوده، از اشراف قریشه، از طرفی هم میدونستن گرفتاری ها داره، اما چیکار کردن؟ گفتم پس همه قوم هامون هممون یکی باید باشه و سر همه خراب بشه، نه سر یکی. و همه رفتن که این کار رو انجام بدن با اون دستوری که جبرئیل داده به رسول الله که تو برو و علی مرتضی در جاده بخوابه. اون توضیح بود. این که شد رسول الله میره و در اون غار رو بعد میره برای مدینه، درسته؟ خب قبل از رسول الله مسلمان ها یعنی بسیاری از مهاجران رفتن، انصار هم که اونجا هی گسترش پیدا کرد و تقریبا بعد از تقریبا مثلا یکی دو سال گذشت تقریبا مدینه رو فتح کردن، خزرج رو فتح کردن. عده‌ای بودن که منافق یا کافر بودن، ولی عمدش چی بودن؟ این تعبیر ناسی که عرض کردم تو قرآن هست که به منافقان میگه شما مثل ناس ایمان بیارید، مثل مردم ایمان بیارید، این ناس، این عده. خب این عده هم که درست شد، تا اینجا اون فضا درست شد. حالا میخوام این قسمت رو توضیح بدم. صفحه 225 که رسول الله سال اول هجرت که وارد مدینه میشه، میره در به اصطلاح محله قبا و 12 ربیع میره در محله قبا. این از این بعد دیگه دوره، خب همین که رسول الله رفته، موقعیت نوع برخورد، حالا من دیگه فرصت نیست بعضی از اینا رو توضیح بدم. یکی از چیزایی که خیلی مهمه، وقتی خواستن رسول الله بره برای مدینه به اصلش بره، من صبر میکنم تا برادرم امیرالمومنین بیاد، چون این الان فداکاری کرده، این باید بیاد. ابوبکر گفت بیا بریم، من منتظرم. گفت نه، باید برادرم بیاد. و اینجا میگم ابوبکر برافروخته شد و خودش رفت، خودش رفت و رسول الله منتظر شد تا امیرالمومنین بیاد ملحق بشه و برن، که توضیح داره این خودش. من فقط بهتون بگم بعضی از حرکت های رسول الله از نظر بحث سیاسی انقدر معنا داره که حد شما الان بعدم به دنبالش بگیرید. مثلا همین که میره تو مدینه، همه دعوت کردن بیا منزل ما، رسول الله فرمود که ببینیم این شطور کجا میره، هر جا که رفته من همونجا، هر جا که ایستاده من میرم اونجا. چرا؟ میدونه بار سیاسی داره، هر جا بره، هر خونه هر کی بره سهه بر او بذاره، دیگران میگن چرا اونجا رفتین پیش ما نیومد. سبکای خاص رسول الله. بعد حالا من ان شاء الله یه وقتی باید توضیح بدیم شیوه سیاسی رسول الله عجیب. ما تندی و تیزی حضرت امامو دیدیم، این یه لمحه‌ای از تندی و تیزی رسول الله است. اصلا از اول حاکم آفریده شد. حالا من حالا به همین مقدار اکتفا کنم. حالا صفحه 231 رو به سرعت بخونم. رسول الله آمده و وارث شده. صفحه 231 این تعبیر رو میکنه. ابن اسحاق میگوید مهاجران از پی رسول خدا میرسیدن و دیگر کسی از مسلمان خب رسول الله آمده، برخی از مهاجران اندکی موندن. اینا چی؟ میگه مهاجران از پی رسول خدا میرسیدن و دیگر کسی از مسلمانان در مکه باقی نمونده مگر آنان که گرفتار و محبوس بودن و در میان مهاجران چند خانواده بودن که دست جمعی مهاجرت کردن و حتی یک نفر هم از ایشان باقی نماند و در خانه‌هایشون بسته شد و در خانه‌هایشون بسته شد. میگه یک یکی توضیح میده چه کسانی بودن، بنی مزعون، نمیدونم چه، تک تک اینا رو توضیح میده. میگه اینا همه آمدن، همه اومدن پیش رسول الله. یعنی در واقع الان تمام اوس و خزرجی ها عمدهشون همراه شدن با رسول الله، تمام مؤمنین مکه اومدن و رسول الله الان شده به عنوان چی؟ به همان بیعت حاکمیتی کرده بود. پیش از این که رسول الله بیاد بیعت حاکمیتی کرده بودن. ولی در دور رسول الله که اومد اینجا دیگه حاکمیت تشکیل شده. این اون چیزی است که از نظر تاریخی احتیاج داره. و طبیعتاً یهود هم در مورد یهود رو من چون قبلا یه اشاره کردم دیگه الان نمیگم. بعداً ان شاء الله میرسیم به یهود میگم. یهود هم هستن و یهود حالا داره موضع میگیره. ولی پیش از یهود چی؟ اوس و خزرج همراهی کردن. یهودی ها موندن چی کار باید بکنن؟ میخواستن با رسول الله استفاده کنن بله اوس و خزرج. الان دیدن وضعیت تغییر کرده و بعضی از چیزهای دیگری هم که دیدن دو دیدن که داره جا برای اینا تنگ میشه و اینا اومدن دو مقابله کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب بستر تاریخی به طور به سرعت توضیح دادم. انشاءالله یکی دو تا بحث دیگه مونده دیگه برسیم به تفسیر خود آیات سوره بقره. و السلام علیکم و رحمت الله.
کفر ورزیدن که گفته اومد کفر اولی به ورزن مثلا تو سیره این مدار اون که یه جایی ظاهرش اینه که
تقیه تنها فقط تقیه است. نه
مثلا نه
مثلا تو اهل بیت هیچ وقت چی نه
مثلا توی وقتی که مختار قیام کرد کفر رو گرفت به دودم داشت دیگه تشکیلات هم داشت.
نه اون برای خوش توضیح
سر جا میتونست
سر نمیدونه اگه بدونی از در تاریخی. من به نظرم بیان امام سجاد بهترین کار رو کرده. اونا میده چیکار کردن؟ احساس کردن همه اهل بیت رو کشتن. بعد گفتن آخ لازمه یه تکون بخوره سجاد هم بکشت هم بکشت مخصد کار. امام سجاد در خفا صحه گذاشت.
داریم شاهد
بله بله تو تاریخ هست
چونکه
هست صحه گذاشت و بعد تعبیر اینجور خدا رحمت کند مختار که مختار وقتی آمد باعث شد زنان ما تا اون دوره با یک لباس باید نماز بخونه. یعنی یک لباس هم پاک نداشتن، این یک لباس رو زنها تقسیم میکردن. یعنی این میشه با این میخوند میداد به دیگری اون بخوند میداد به اون بخوند و الا نمیتونستن نماز بخوند. خدا رحمت کنه مختار رو که گوشایش ایجاد کرد برن.
این تعبیر از
امام کاظم علیه السلام نه امام یه سحر از مال امام سجاده. امام سجاد تو اونجا سحر اینجوری گذاشت گفت که خب حرمله رو کشتن یا نه. یعنی بعد راهی رو که باز کرد که از نظر تاریخ خیلی ها که اهلش هم میگن از طریق محمد حنفیه حالا اسمش اینجوری میگن اینجوری بوده محمد حنفیه داد جلو و از طریق ایشون سحر رو میگرفته. تو این فیلم من دیدم یه اشاره هم شده به این مال این چیزه. چرا؟ چون خیلی شرایط تقیهی سنگین. یعنی اصلا بهتون بگم
یعنی شاهد داریم که محمد حنفیه صاحب اجازه بوده شاهد
نه اجازه یعنی چی؟ یعنی از طریق ایشون کار انجام بشه و الا بیش از این نبود. خود ابو خالد کابولی که خیلی هم از خصیصین امام سجاد بود، خب من اول خیال میکردم این امام بعد از ابو عبدالله باید محمد حنفیه باشه و الهی بزرگ الان اینه. گفت خیلی چندین سال رفتم پیشش، چندین سال تو روایت هست، یعنی دهرن میتبین که بهش انقدر نزدیک بشم ازش بپرسم تو اون حجت خدایی یا نه، که آخرش وقتی رفت بعد از اینکه میگفت آشنا شدم بهش، گفت نه ایشون گفت من نیستم، برادر زاده من سجاده، که ابو خالد کابولی رو میفرسته به سمت امام سجاد. امام سجاد تا ایشون میگه مرحبا یا کنکر، اینو تا میشنوه میگه بله، میگه پس حجت خدا. چرا؟ چون کنکر میگفت هیچ کس نمیدونست، من میدونستم، فقط مادرم من کوچیکی تو کودکی به من گفت کنکر، هیچ کسی دیگه باقی هیچ کسی خواهد میگه مرحبا یا کنکر خوش آمدید، فهمید که این حجت خداست. ولی کی فرستاده؟ ولی اصلا توی ظاهرش کار اونم چی؟ اونم بعضی که یقین کرد میگفت مدت‌های مدیدی بودم، این ازش پرسیدم به من جواب داد. تقیه شدید دوره امام سجاد شدید، خیلی شدید، اصلا بیش از حد ده. اصلا میدید چی رو بود؟ اینها میخواستن بهانه کنن کل اهل بیت، باز همین تتمه‌ای که مونده از بین میره. و امام سجاد هم اصلا میزید که گفت هیچ، من هیچ جا نیستم، هیچ جا نیستم. من اینو توضیح دادم تو بستر تاریخی اهل امامان چی کار میکنن تا نسل بمانه چیز الهی اجرا بشه. بد نیست، خوب در جای خودش خوب، ولی برای خودش باید کار جدیتری بکنن. در جای خودش من جز بهترین ها میدونم از یک جهت، ولی کار باید به اینجوری نیست. اجتهاد حوصله میخواد، وقت میخواد، وقتی ایشون پرنویس چیز هست و اینا، ولی به سرعت کار انجام، کار به سرعت، کار اجتهادی سنگین نیست.
سیری علاقه رو داریم فرمایید رسمی در بادی عمل یه درخواست کردن کتابایی که برای عموم به نیاز به تدریس استاد نداره رو بکنم، شد اخوان سیری علاقه رو داریم چند بار اگر کتاب چند بار هست
باشه یه باشه ها چشم
من معرفی تریه بشین اونا مطالعه کنم.
نوعاً یکی از چیزهایی که جزء بیانات کار امامانه مبارزه با طاغوت ولو در شدیدترین شرایط تقیه، این جزء مسلمات فقه شیعه است، در شدیدترین شرایط تقیه. خیلی چیزه این وقت بطاله، ولی چی میکنن
مثلا
تقیه میکنن؟
یه جاهایی قبول دارم من اینا، این حرف تو رسته با من، ولی زواهر یه جاهایی یه جوریه که باید بگردیم یه شواهدی پیدا کنیم. مثلا وقتی که زید و آویزون میکنم به دروازه مدینه، مثلا سه سال تو بعضی از من
خود حضرت میدونی چی در مورد زید گفته؟
بله درست، ولی خب رد میشدن، این مثلا جنازم آویزون بوده، سه سال آویزون بوده،
نمیشد، میدونستن که اینها گاهی کلش میکنه، گاهی شده بهانه میکرد کل شیعه رو از بین میبرد، بهانه میکرد کل اهل بیت رو از بین میبرد. این کارو نمیکنه، اهل بیت وقتی در ضعیف‌ترین شرایط قرار میگیرن حفظ میکنن، وظیفه دینی تقیه جزء واجبات میشه، اصلا نمیشه. ولی در این حال به اهلش میرسن هیچ کوتاه نمیاد. اندیشه امامت جون جوریه که همون الان امام رضا همین موقعی که خب اینو به اصطلاح از مدینه ایشون رو آوردن برای توس، خب ایشون رسید به نیشابور داره میگه به شرط ها و شهود و انم من شروط ها، معنا داره تو این فیلم هم بورده و خیلی خوشم اومده. این رو وقتی به مأمون میگن میگه پس من چی؟ من چی کنم اینجا؟ میفهمه جوریه. اندیشه امامتی که اهل بیت ترویجش کردن امامت حاکمیتی هم هست، افزون بر امامت معنوی ولایی ها، واضحه. تا این رو میگید یه از معنا داره، گفت این مسلمات شیعه هست، من دیگه من نه اینکه من بگم مسلمات. ولی بله اتفاقا حالا فقط یه چیز بدان نه آدم خیلی اثر داره، امام حضرت امام تیزهوشی شده دیده در اهل بیت بی حد و حصر یه تیزهوشی وصل به آسمان هم هستن کنششون اینجوری هر کلمه ای که میان حساب حتی اگر یه احیانا مواردی مثلا خود چیز تعبیر میگن امیر المؤمنین امام رضا بودن امیر المؤمنین به خودشون میگه بابا غیر امیر المؤمنین هیچ کس ما خود و اهل بیت به ما هم نگید امیر المؤمنین ولی اونجا میگه امیر المؤمنین تقیه که باید بکنه ولی کارشون که من به نظر بهتر از همه تا این زمینه رهبر معظم انقلاب خیلی خوب بستر تاریخی اهل بیت رو متوجه است اون خیلی الان که نمیتونم بدن رهبر معظم انقلاب یه بیانی داشت گفت ما راه میانه که بگیم آقا به آرای مردم رجوع کنید ترویج این مسئله رو بیشتر مقصودش این بود خب عمده جاها رو مسلمان ها گرفتن و همین که بخواید ترویج مسئله آرای مردم بکنید به سمت مسلمان ها خیز برد این پایه اول شروع
آرای ولی... مردم هم سیاست های استقباری دوست
بودم نه خواستم چی بگم میخواستم رهبر معظم قلعه یه بار آقایون اومده بودن آره نه این اسلام با جهان اسلام علمای جهان اسلام بود اونجا ایشون گفت ما میگیم تمدن نوین اسلامی ما میگیم حاکمیت ولی جاهای دیگه که نمیتونن فقط بگن آقا ما مسئله آرای مردم رو میبینیم چیه چرا این کار کردون غلبه با مسلمان هاست و میتونه نتیجه بگیره تغییر حاکمیت اندکی در اونجا ها موثره ولی هر جا که میشه اونها موظفند ولی بقیه ما اگر بخواد دخالت کنه مشکلاتی داره اینو باید در نظر بگیریم